بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، خاصه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بفرماید نور معرفت و ولایت و محبت اون بزرگوار را در قلوب همه ما روزافزون بفرماید، ما و نسلمون رو زینت امام عصر علیه الصلاه و السلام قرار بدهد به جهت تعجیل در ظهور امام زمان علیه الصلاه و السلام. تقدیم بفرمایید ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. در ارتباط با وجود مقدس امام زمان علیه الصلاه و السلام، اونقدر مطالب زیادی در روایات مطرح شده است که یک جلسه و دو جلسه کفاف بیان مطالب کمی و گوشه ای از اون مطالب رو هم نمی کند، علل خصوص که متاسفانه ما در ارتباط با امام زمان علیه السلام کم هم کار کردیم. از مطالعه و دقت و تحقیق و پژوهش و سیر و سلوک بر محور امام زمان علیه السلام در طول سال انقدر کوتاهی و کمکاری، هم قصوراً هم تقصیراً انقدر کوتاهی داریم که مثل یک امروزی که هم گوینده هم شنونده ها همه متوقع هستند که در ارتباط با امام زمان علیه السلام صحبت به میان بیاید، انسان دچار سردرگمی می شود که کدوم بحث رو بگیم. مثلا نمونه می خواهم عرض کنم، یک موضوع بسیار پرمطلب در روایات ما موضوع ولادت امام زمان علیه السلام است. خود موضوع ولادت، کیفیت ولادت امام عصر علیه السلام و اون مقارناتی که اطراف ولادت حضرت اتفاق افتاد، مسائلی که در کنار ولادت امام زمان علیه السلام انجام شد، خودش در روایات اگر کسی نگاه بکنه میبینه موضوعات فراوانی رو ائمه علیهم السلام مطرح کردن. یک موضوعه، یک موضوع، موضوع غیبت امام عصر علیه السلام هست که چرا حضرت غائب شدن، علت چیست، غیبت چقدر طول خواهد کشید، مردمان عصر غیبت تکلیفشون چی هست، وظیفه‌شون چی هست، باید در دوران غیبت چه کار بکنن، نحوه تصرف و کیفیت امامت و زعامت و قیادت امام زمان علیه السلام در عصر غیبت به چه نحوی است. اینم یک موضوع خیلی خیلی مهمه و ضروری است، علل خصوص برای مردمان عصر غیبت، برای شیعیان و دوستداران حضرت که جنود شیطان و ابلیس، چه شیاطین جن چه شیاطین انس، اینها در عصر غیبت چه فعالیت هایی دارند، قصدشون چی هست، چه کار میخوان بکنن، ما باید در مقابل چه عکس العملی نشون بدیم، چطور باید دفاع کنیم. اینا مسائل مهمی است. موضوع غیبت امام زمان علیه السلام موضوعی که ما مثلا در ادعیه به سوی خداوند تبارک و تعالی و در نجوا و مناجات با خداوند تبارک و تعالی اظهار شکایت میکنیم، یعنی شکایت خودمان از این وضعیت را به سوی خدا میبریم، سفره دلمون رو برای خدا پهن میکنیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا. خدایا ما داریم با تو شکواییه خودمون رو مطرح میکنیم، ما از این شرایط ناراضیم، ناراحتیم، ما دچار فتنه های شدید شدیم، شدت الفتنه بنا تظاهر زمان علینا. شکایت ما از چیز؟ از نبود پیغمبر اکرم، فقد نبینا. یک بحث مفصل مهم، فقد نبی چطور برای ما موجب شکایت است که پیغمبر اکرم نیستند؟ تمام مصائب از شهادت پیغمبر اکرمه، همه مصیبت ها. اگر حضرت شهید نمیشد، امام حسین هم شهید نمیشد، امیرالمومنین هم شهید نمیشدن، هیچ کدام از ائمه شهید نمیشدن. فقد نبینا و غیبت ولینا، ولی ما، امام ما غائب است. درسته که امام زمان علیه السلام از پشت پرده غیبت آنچنان که خورشید از پشت ابر میتابد و فیض میدهد و نورانی میکند، حضرت هم از پشت پرده غیبت فیض میدهد و متصرف در امور است، تصرف میکنه حضرت در امور، بیکاره نیست حضرت، در گوشه بیابان نیست که کاری به کار ما و شما نداشته باشه و نظام عالم، چه کفارش چه مؤمنینش، آزاد باشن هر کار دلشون میخواد انجام بدن، اینجور نیست. اما در این حال ایام ظهور هم نیست، اینطور نیست که اگر بخوایم بلنشیم بریم فلان کشور یا فلان شهر حضرت رو ببینیم، سوالی، مطلبی، درد دلی داریم انجام بدیم. لذا این باعث میشه در بسیاری از امور کار ما برای رسیدن به نتیجه بسیار سخت میشه، بسیار پیچیده میشه. همین زحماتی که علما دارن امروزه میکشن، باید برای عالم شدن علوم مختلف بخونن، زحمات زیاد بکشن، بعد 50 سال 60 سال به یه جامعیتی فی الجمله در دین برسن که بتونن از امور دینی دفاع کنن. خب اینا نتیجه نبود امامه. اگر امام علیه السلام بودن، حضور می داشتن، علما مستقیم محضر حضرت می رسیدن، کار روشن بود، واضح بود، این همه سرگردانی نبود، بلا فاصله محور و میزان حق و باطل معلوم بود، سوال می پرسیدیم کار روشن می شد. اما امروز علل خصوص با این که هی داریم در دوران غیبت بیشتر فرو می ریم، در این باطلاق، در این ظلمات دنیا هی داریم جلو می ریم و هی داره فتنه ها سنگین‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه، بساط ظلمت داره بیشتر دامن در عالم پهن میکنه، ظلمات عالم رو فرا گرفته، اینا کارو سخت میکنه، اینا موجب میشه انسان شکایت کنه. انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. از اون طرف کثرت عدونا، دشمنان زیاد، شما فرقه ناجیه محقه مستبصر شیعه را در نظر بگیرید و سایر فرق عالم، چه در اسلام چه در غیر اسلام، از مسیحی و یهودی و بیدین و ضد دین و لائیک و گبر و مجوس و همه این، همه اینا، همه بزرگانشون، علماشون، صاحب تفکراشون، همه ضد شیعن. مردم عادیشون اینا مهم نیستن، مردم عادیشون دنبال شکم و بخور و بخواب و خوشگذرن مثل بهائمن، هیچ. اما اونایی که صاحب نظرن، صاحب قدرتن، صاحب تبلیغاتن، صاحب فکرن، صاحب قلم هستن، تمام اینها ضد مکتب حق، یا مستقیم یا غیر مستقیم می نویسند و تبلیغ می کنند و خرج می کنند، چه مستقیم یعنی ضد شیعه مستقیم می نویسند، یا نه در تایید مکتب خودشون می نویسند، این غیر مستقیم رد شیعه است، رد مکتب حقه. خب این شبهات منتشر می شه دیگه، این تلاش هایی که شیاطین جن و انس میکنن اینا منتشر میشه، فتنه ها سنگین میشه، شدت الفتن تظاهر زمان، اهل زمان پشت به پشت هم میدن، شیاطین کمککار هم میشن، این میشه ایام غیبت، ایامی که جا داره انسان در این ایام گریه بکنه، خیلی جای گریه هست. حزن مؤمنین تمام نمیشه در ایام غیبت، به خاطر اینکه دارن میبینن ظلمت در عالم قد علم کرده، ظلم در عالم قد علم کرده، حاکم بر عالم ظلمه، سیطره بر عالم دنیا پرست ها هستن، انسان های بی خود، انسان های جهنمی، انسان های اعداء خدا، اینا شدن بزرگان عالم، اینا شدن مدیر و مدبر های عالم به حسب ظاهر، در عالم ظاهر. این برای مؤمن اذیت کننده است، آزاردهنده است. وقتی ما ببینیم مثلا در فامیل ما، در دوستان ما، در آشنایان ما، همکارهای ما، یک نفری در تشیع متزلزل شده، ضعیف شده، دینش داره از بین میره، می‌بینید چقدر مهمه یک مؤمن؟ هزار جان فدا بشه اما یک ایمان از بین نره، هزاران انسان فدا بشن جانشون ولی ایمان یک نفر مستحکم بمونه و متزلزل نشه. ایمان خیلی مهمه. چرا؟ چون بسته به حیات ابدیه، بسته به 50-60 سال دنیا نیست که، حیات ابدی است. یه نفر تشیعش ضعیف بشه، متزلزل بشه، از صراط مستقیم خارج بشه، این حیات ابدی خودشو گره زده به جهنم و به عذاب و به غضب خدا. این چقدر اذیت کننده است برای مؤمن. اینا به خاطر نبود غیبت ولی خداست، به خاطر استراب ها و استرار ها و سردرگمی ها و تحیر هایی که در عصر غیبت ایجاد میشه، به خاطر شدت فتنه هاست، به خاطر کثرت اعداء الله، دست به دست هم میدن، این دوران غیبت اینجور میشه. اینم یک موضوع در ارتباط با زمان غیبت و در ارتباط با مباحث مهدویت هست که خیلی مهمه. عرض میکنم اینا فهرستیه، خیلی مباحث زیاده در ارتباط با امام زمان. یک موضوع، موضوع انتظاره. انتظار الفرج، افضل اعمال امتی انتظار الفرج. و در افضل اعمال امت من فهمود انتظار فرجه. در روایت دیگه هم، روایت صحیح، حضرت سجاد علیه السلام فرمود و انتظار الفرج افضل الفرج. خود انتظار فرج افضل فرج هاست که اتفاق افتاده. کسی به مقام انتظار برسه، واقعا منتظر باشه، این خودش افضل فرج هاست. این فرج شخصی براش حاصل شده، فرج شخصی برای فرد منتظر حاصل شده. به خاطر همین این همه در دعاها دعا میکنیم که خدای ما را جزو منتظرین قرار بده، ما به مقام انتظار برسیم، واقعا منتظر حضرت باشیم. بعد حالا باز در همین بحث انتظار چه مباحث فراوانی است. یکیش خود تعریف انتظاره. منتظر کیست؟ نمیخوام وارد این بحث بشیم، من فقط یک کد عرض بکنم. ببینید ما نمیتونیم مفهوم انتظار رو، لفظ انتظار رو از ادبیات دینی بگیریم تعریفش رو خودمون ارائه بدیم، این کار درست نیست. لفظ انتظار لفظ دینیه، شرعیه، در ادعیه وارد شده. اهل بیت به ما تعلیم فرمودن که ما از خدا بخواهیم خدا یا ما را جزو منتظرین امام زمان قرار بده. خب حالا انتظار یعنی چی؟ چه کار بکنیم که منتظر باشیم؟ منتظر کیست؟ خب خودمون بیایم تعریف کنیم، از جانب خودمون، به رأی خودمون، به نظر خودمون، به اجتهاد خودمون، به عقل ناقص خودمون بیایم شروع کنیم تعریف کنیم. خب انتظار به این معناست، منتظر فلان فرد است، کسی که اینطور باشد منتظر است، اونطور باشد منتظر نیست. حالا عرض کردم نمیخوام وارد این بحث بشم. نه، مفهوم انتظار رو هم باید از کی گرفت آقا؟ معناش رو باید از خود ائمه گرفت. منتظر کیست؟ در دوران غیبت به ما دستور دادن چه کار بکنیم؟ ما در دوران غیبت چه وظیفه ای داریم؟ باید وظیفمون از خود ائمه بگیریم. ما در دوران غیبت گله بدون چوپان نیستیم. ما در دوران غیبت یله رها نشدیم، ول نیستیم، رها نکردن ما را ائمه برن. پیغمبر اکرمی که خبر از غیبت وسیع و خلیفه دوازدهمشون دادن، امیرالمومنینی که خبر دادن، تمام ائمه علیهم السلام خبر دادن از غیبت امام زمان، تکلیف مردم و شیعیان خودشون هم در عصر غیبت معلوم کردن، آزاد نذاشتن که اینا به رأی خودشون تصمیم بگیرن که ما در دوران غیبت چی کار بکنیم. خود ائمه هم فرمودن غیبت طولانی است، خودشون فرمودن، فرمودن نمونه شو بخوایم به شما بگیم قضیه عمر حضرت نوحه. سنت هایی از ائمه، از انبیا به امام زمان رسیده، یکی از حضرت موسی رسیده، سنت غیبت ولادت، مخفی بودن ولادت، مثل حضرت موسی در خفا، در تنگنا، در استرار، در شرایط خاص حضرت موسی به دنیا آمدن. امام عصر هم میتونن. یکی سنت حضرت یوسف، در دو چیز از حضرت یوسف سنت به امام زمان رسید، یکی زیبایی صورت، ملیح بودن چهره، که حالا این مال بعد ظهور حضرت هست که دیده میشن حضرت و این موضوع کشف میشه و دیده میشه. یکی هم فرمود زندانی بودن، فرمود امام عصر در زندان غیبت زندانی میشود، محبوس میشود، از حضرت یوسف رسیده. یکی هم از حضرت نوح فرمود عمر طولانی، حضرت نوح 2000 سال عمر کردن. الان امسال عمر امام عصر علیه السلام 1000 و مثلا 1200 سال نشده، کمتره، شاید 1100 سال هم شاید نشده. بالاخره عمر حضرت اینقدره. فرمود از حضرت نوح طولانی بودن عمر میرسه، مانعی هم نداره. ما میدونیم از مسلمات اعتقادات ماست که امام معصوم به خاطر اعتدال مزاجی که دارد، شرایط مفارقت روح از بدن به طور عادی از بدن او انجام نمی شود. تا عالم عالم باشه امام می تواند زنده بماند. لذا وقتی به امام مجتبی علیه السلام عرض کردن که آقا شما که می دونستی سمه چرا خوردی، حضرت فرمود بمازا او عالج الموت، من چطور پس موت در بر من عارض بشه؟ باید یک سببی داشته باشه دیگه. ائمه علیهم السلام به خاطر قوت روحی و جسمی و نوع خورد و خوراک و نشست و برخاست و خواب و اینا همه بر محور میزان الهی است، اسباب تفرق اعضا براشون رخ نمیده که بعد روح بخواد از بدن جدا بشه، اسبابش رخ نمیده. لذا به صورت طبیعی عمرشون بی نهایت خواهد بود، الا اینکه خداوند تبارک و تعالی به جهات مختلف موت را بر ائمه حتمی کرده. انک میتون و انهم میتون، ای پیغمبر ما تو هم میمیری، تو هم باید موت بر تو عارض بشه. بخواد یکی این که مردم به غلو نیفتن، نگن این خودش همون خداست، چون اگه پیغمبر اکرم میتونستن تمام این سالها رو ائمه اصلا نیان، خود پیغمبر اکرم یک نفری تا آخر ادامه بدن، میتونستن این کارو بکنن و مردم به غلو میفتن. حالت خیلی غیر طبیعی میشه برای مردم، برای خود امام غیر طبیعی نمیشه، برای مردم اینا به غلو میام. یکی علت این که ائمه فوت کنن، شهید بشن، موت برشون عارض بشه که مردم به غلو نیفتن، یکی اینه. جهات دیگه هم داره که حالا باید به کثرت بیان، به تعدد بیان، هر کسی باید وظیفه ای انجام بده، بحثای دیگه هم داره. بالاخره اگه خود امام عصر علیه السلام عمر طولانی حضرت، برای ما شبهه زا نیست، ان شاء الله روشنه حضرت زنده هستن، به دنیا آمدن، زنده هستن، عمر مبارکشون بیش از 1000 سال، هیچ مشکل هم ندارد. همونطوری که کسی عمرش 60 سال باشه مشکلی داره، هیچ مشکل نداره، 1000 سال هم هیچ مشکل نداره. به همون دلیل چرا تا 60 سال عمر کرد؟ میگه چون مریض نشد، چون بیمار نشد، درسته؟ همین عدم بیماری طول بکشه، مشکل نداره. عمر طولانی شبهه ای نیست که بخواد یه شیعه مستبصر رو فهمیده رو از پا در بیاره. لذا فرمود از حضرت نوح عمر طولانی میرسه، غیبت طولانی میرسه. خب این طولانی بودن خود ائمه توضیح دادن، مطرح فرمودن. وقتی مطرح فرمودن پس به فکر راهکارش هم بودن. پس شیعه در دوران غیبت اجازه نداره از خودش رأی بده، از خودش نظر بده. به خاطر همین یکی از راه‌های مسون ماندن از ابتلاء به شبهات، چیکار کنیم به شبه های عصر غیبت شبهات مبتلا نشیم؟ متعدد ببینید کتاب غیبت نعمانی، کتاب شریف کافی، کتاب متعدد، کمال الدین شیخ صدوق، سوال میکنن از ائمه که آقا در این غیبت طولانی شیعیان ما اگه بودیم چیکار بکنیم؟ حضرت فرمود خذو به ما فی ایدی کن، همون چیزایی که از گذشته ها، از پدرانتون، پدران علمی منظوره، از علمایتون بهتون میرسه، همون روایاتی که از ما ائمه به شما رسیده به همون اخذ کنید. پاتون رو فراتر از این دایره‌ای که ما در فرمایشاتمون برای شما تعیین کردیم فراتر نذارید، پا بیرون نذارید. از خودتون در دین نظر ندید. اگه این کارو بکنید از شبهات مسون میمونید، دینتون حفظ میشه. ولی اگه انسان بخواد بازیگوشی بکنه، شیعه بخواد بازیگوشی کنه، سر به این طرف و اون طرف و از خودش بخواد هی در دین نظر بده و تئوری بده و نمیدونم دین رو بخواد به روز بکنه، هی این باعث میشه کم کم رخنه شیاطین در وجودش اتفاق میفته. در روایات تعابیر عجیبی وارد شده. یک روایت از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هست، یا از حضرت صادق علیه السلام. بله، حضرت فرمود که لتصیبکم شبهتون، شبهه‌ای به شما اصابت خواهد کرد، مواجه خواهید شد با شبهاتی، با فتنه‌هایی، با سؤال‌هایی. فتبقون بلا علم یرا ولا امام هدا. علم هدایتی که دیده بشه و واضح بشه دیگه اون موقع وجود نداره. امام هدایتی که برید ازش سوال کنید ما الان در این شبهه چی کار بکنیم دیگه وجود نداره اون موقع. خیلی دقت بفرمایید، صدر حدیث و ذیل حدیث، اول حدیث و آخر حدیث دقت بکنید، سیر حدیث ببینید از کجا به کجا میاد. حضرت میفرماد شبهه‌ای به شما وارد میشه، شما نمیدونید چه کار بکنید، علم هدایت ندارید، امام هدایت ندارید، کار انقدر سخت میشه، انقدر جان سالم به در بردن از این شبهات سخت میشه. حضرت میفرماد که لا ینجو منها، نجات پیدا نمی کند از این شبهات، الا من دعا به دعاء الغریق، الا کسی که خازانه دعا کنه. یعنی راه نجات میشه فقط چی آقا؟ دعا. دیگه عقل من و استعداد من و من خیلی علم دارم و خیلی کتاب خوندم و میتونم مسائل تحلیل بکنم و مسائل پیچیده رو من میتونم بشکافم، نه، گاهی شبهات انقدر سخت میشود که فقط به دست خدا و ولی خدا به قلب فرد مگه نوری نازل بشه و عنایت و افاضه ای بشه که این فرد بتونه جان سالم از شبهه به در ببره. میفرماد نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که دعا بخونه، دعای غریق. حالا این دعای غریق دو معنا داره که حالا در روایت آمده، یکیش دعای غریق، یک معناش اینه که یعنی کسی که داره غرق میشه چجوری دعا میکنه، چجوری مستره، چقدر واقعی و خالصانه دعا میکنه، چقدر تزلل در محضر خدا داره اون لحظه که داره غرق میشه. یا شما بفهمید اون لحظه که داره از تشنگی هلاک میشه، اون لحظه که داره از گرسنگی هلاک میشه، اون لحظه که داره در آب غرق میشه. به یک معنا همش درسته این مثال ها. اونجور دعا بخونه، یعنی اونطور یقینی داشته باشه که کار دست خداست، اونطور دعا بخونه خدا نجاتش میده. بله، ببینید شبهه چقدر سنگینه، امتحان چقدر سخته که کار دست دعاست. بعد گفتم آقا دعای غریق چیه؟ حضرت فرمود این دعا رو بخونه: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب، ای خدایی که قلب ها رو جابجا میکنی، یعنی این حال قلب منو بالعکسش کن، عوضش کن. شبهه سنگین، گیر کردم، متزلزل شدم. ثبت قلبی علی دینک، دی قلب من از ثبات خارج شده، از آرامش خارج شده، قلب من را بر دین خودت تثبیت کن، محکم کن. کسی که اینجور دعا بخواند به حقیقت وجود، این نجات پیدا میکنه. بعد حضرت فرمود، راوی میگه من گفتم که اینجوری بگیم که یا مقلب القلوب والابصار، حضرت فرمود نه، بگید یا مقلب القلوب تو این دعا، معروفه دیگه، شنیدید. فرمود همونجور که من میگم بگید، خدا مقلب القلوب والابصار هست، ولی تو این دعا فقط بگید یا مقلب القلوب، ابصارشو نگید. یا باز در حدیث دیگه در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام مفضل ابن عمر، از حضرت صادق علیه السلام میگه شنیدم حضرت میفرمود ایاکم و تنویح، بپرهیزید از اینکه شهرت پیدا کنید، مشهور بشید، تو چشم بیایید. خیلی مهمه، دستور بسیار مهمی است. ببینید ائمه شما چطور خودشونو در چشم قرار ندادن، در انزوا بودن، در گوشه بودن، در کناره بودن، در خلوت بودن. میتونستن خودشونو مطرح کنن خیلی بیشتر از اون چیزی که مطرح کردن، اما نکردن، این کارو انجام ندادن، چون صلاح نیست، مصلحت نیست. فرمود میفرماد شما مثل ائمه باشید، ایاکم و تنویح، بپرهیزید، فرار کنید از شهرت، فرار کنید از در علن و در آشکارا قرار گرفتن. بعد حضرت معلوم این دستور رو، شما ممکنه بگید خب امام صادق علیه السلام این دستور رو برای کی دادن؟ به مردم زمان خودشون دادن، چه ربطی به ما داره؟ نه، ادامه حضرت، ادامه حدیث، حضرت مربوط میکنن مطلب به زمان غیبت. اتفاقا این وظیفه، وظیفه مردم عصر غیبته. اونم حضرت دارن به مفضل ابن عمر میفرماید که شیعه کامل است، شخصیت عظیمی است، شخصیت بزرگی است، خیلی شخصیت عظیمیه، مفضل ابن عمر جعفی. حضرت به او دارن میفرماید بپرهیزید از اینکه شهرت پیدا کنید. چرا؟ علت چیست؟ حضرت میفرماید اما والله، به خدا سوگند، آگاه باشید، لیغیبن امامکم، امام شما حتما غائب خواهد شد، سنینن من دهرکم، سالهای طولانی غائب خواهد شد، ولتمحصن، شما حتما امتحان خواهید شد، امام غائب خواهد شد، شما حتما امتحان خواهید شد، جداسازی میشید، شیعه های قلابی باید خارج بشن، شیعه هایی که تشیعشون از یک اصل ثابتی بلند نشده، به اون یقین و بصیرت نرسه، اینا جدا میشن، دینشون از دست میدن. تا جایی میرسه که شیعیان، یعنی کسانی که پدر شیعه است، مادر شیعه است، تو جامعه شیعی به دنیا آمده، اقوامش، خیشانش همه شیعه هستن، حضرت فرمود کار به یه جایی میرسه، همین شیعه ها میگن ما تا بابا اگه امام زمانی بود مرد، کو امام زمان، اگرم بوده مرده، اگه زنده بود به تعبیر بنده این ظلما رو میدید تحمل نمی کرد. چرا نمیاد؟ اگه میخواست بیاد دیگه باید میومد. این ادبیات، اینو خیلی زشته. چرا نمیاد پس با این همه ظلم؟ انگار مثلا ما بیشتر از حضرت میفهمیم کی حضرت باید تشریف بیارد. تا جایی که گفته میشود ما تا قتل هلک به ای وادن سلک، مرده، کشتنش، هلاک شده امام زمان، تو کدوم بیابونه، تو کجا داره راه میره، به ایه وادن سلک، کجا داره راه میره، تو کدوم عالمه، تو کدوم وادیه، اگه هست چرا نمیاد، اگه هست چرا این بساطو عوض نمی کنه، نمیدونه که این مال جهل انسانه که اینجوری حرف بزنه. بزرگتر از این مصائبی که داره در عالم اتفاق میفته شهادت سیدالشهدا بود، قصب حق امیرالمومنین بود، قرار بود حضرت بیاد، خب اون موقع میومد، اون موقعی که مهمتر بود که. این همه به ائمه ما ظلم شد، ظلم هایی که به ائمه ما شد بزرگتر بود یا ظلمی که الان داره میشه؟ الان ظلم ها همه داره میشه به شیعه میشه، اون موقع ظلم به خود امام انجام میشد. میزان ظهور امام عصر فقط کثرت ظلم نیست، مسائل دیگری هم هست، امتحانهایی باید رخ بده، جداسازیهایی باید انجام بشه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود ولتدمعن علیه عیون المؤمنین، چشمهای مؤمنین اشکها میریزند بر امام زمان، گریه ها میکنند، ندبه ها میکنند، حزنهایی در وجودشون لبریز میشه. بعد حضرت فرمود آگاه باشید، حتما تکانهای شدید خواهید خورد، همان طور که کشتی در دریا تکان میخورد. کشتی در دریا تکون شدید که میخوره، اهل کشتی چی میشن؟ میفتن. تکانهای شدید که میخوره باید به جای سفتی گیر بیاری، خودتو محکم ببندی، یک جای مستحکم. ولی یا از کشتی پرت میشی بیرون، یا تو خود کشتی میافتی زمین، ضربه های شدید میخوری، مشرف به هلاکت میشوی. فرمود همونطوری که کشتی در دریای مواج و طوفانی تکانهای شدید میخوره، شما هم تکانهای شدید میخورید. بعد حضرت در این حدیث فرمود نجات پیدا نمی کند از این تکانها، از این شبهات نجات پیدا نمی کند مگر کسی که خدا میثاق از او گرفته باشه و او با خدا میثاق بسته باشه در عوالم گذشته محکم، و خدا ایمان را در قلب او ثبت کرده باشد. ببینید آقایون چقدر مهمه قبل از وقوع شبهات سنگین ما ایمانمون رو محکم کنیم، قبل از این که به ورطه امتحان بیفتیم. امتحان خبر نمیده، یک جریان اجتماعی که پیش میاد خبر نمیده که آی مردم من اون امتحانم ها، واقعی که اتفاق میفته که نمیاد بگه من همون امتحانم، تو در من امتحان داری زمین میخوری مواظب باش. خبر نمیده که میاد به 5 سال 10 سال 2 سال 7 سال یه شبهه ایجاد میشه، یه عده زیادی زمین میخورن، از دین خارج میشن، شبهه رد میشه میره، اوضاع عوض میشه، یه جداسازی انجام شد، یه امتحان انجام شد، تا باز 4 سال دیگه 10 سال دیگه 5 سال دیگه 7 سال دیگه. حضرت فرمود کسی نجات پیدا میکنه که خدا ایمان را در قلبش ثبت کرده باشد و ایده او به روح من، و خدا او را به روحی از جانب خودش، یعنی از جانب خدا تأیید کرده باشد. ببینید ارتباط این فرد باید با غیب عالم چقدر قوی باشه، چقدر باید پاک باشه که خدا با روح القدس تأییدش کنه، حمایتش کنه. خب این نیاز به پاکی داره، این نیاز به طهارت داره، این نیاز به ایمان داره. اگه ما میخوایم نجات پیدا کنیم همینطوری نمیشه، باید کاری بکنیم. امور مختلفی، حالا عرض کردم اینا اگه بخوایم هر کدوم وارد بشیم مباحث متعدد داره. یک جهتش اینه آیون، نماز اول وقت محکم بچسبید، یک جهتش اینه، در روایات همین عصر غیبته، نماز اول وقت رو از دست ندید، اینو محکم بچسبید. ولایت ائمه علیهم السلام و توسل به ائمه رو محکم بچسبید، از دستش ندید. مجلس محرم و نیمه شعبان و عید قدیر و فاطمیه رو سبک نگیرید. اصل اون ستون محکمیه که انسان میتونه بهش چنگ بزنه. کمک به برادران دینی رو از دست ندید، این سه تا چیز رو از دست ندید، به شیعیان رو. حواستون به اطرافیانتون باشه، به دوستان اهل بیت باشه، اونا رو از خودتون حساب کنید، جزو خودتون حساب کنید، یه خانواده ببینید، باهاشون مهربان، صمیمی، دلسوز، خیرخواه، خیر، به فکر برطرف کردن مشکلات، جامعه شیعه رو تقویت کنید، دوستی ها رو قوی کنید، محبت ها رو زیاد کنید، اجتماعات رو قوی کنید. بعد حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود حتما 12 پرچم که همش شبیه به حق بلند میشه در دوران غیبت، 12 پرچم شبیه به حق، لا یدرا ایم من این، دانسته نمیشود هیچ کدام از هیچ کدام، یعنی معلوم نیست کدومش حق کدومش باطله، یا هیچ کدام را به تنهایی نمیتوان تشخیص داد که حق است یا باطل. خیلی پرچم هایی بلند میشه سخت، کجا ما میتونیم تشخیص بدیم؟ و این راحتی نیست. مفضل میگه من گریه کردم، یه گریه هم گرفت، مقانم گریه داره، چجور میشه نجات پیدا کرد از این شبهات سنگین؟ میگه به حضرت عرض کردم با اشک چشم گفتم کیفه نسنع، ما چیکار کنیم تو همچین شرایطی، ما چیکار کنیم؟ این طرف حضرت طرف ناامیدی رو بیان کردن دیگه، طرف سختی کار رو بیان کردن که چقدر سخته، ناامید شد، گفت چی کار کنیم؟ میگه حضرت نگاه کردن به خورشید، نور خورشید از داخل اون سوراخی که در حفره‌ای که در سقف بود نور تابیده بود داخل اتاق حضرت. حضرت فرمود ای ابا عبدالله، ای مفضل، این شمس، این خورشید رو میبینی؟ نور خورشید رو میبینی؟ گفتم بله آقا. فرمود امر ما اهل بیت از این خورشید واضح تره. معلوم میشه این شبهات برای کیه؟ برای کسی که با امر اهل بیت آشنا نیست، برای اون سخت. شیعه ای که با امر اهل بیت آشنا نیست، شیعه ای که تحت تعالیم ائمه بزرگ نشده، خودش رو در اختیار علوم اهل بیت قرار نداده، با فرمایشات اهل بیت آشنا نیست، عمل نمیکنه به فرمایشات اهل بیت، جدی نمیگیره دستورات ائمه رو، رأی خودش رو قاطی میکنه، نظر خودش رو مخلوط میکنه، از خودش انیت دارد، انانیت دارد، منم دارد، این شیعه براش این مشکلات پیش میاد، این سختی ها پیش میاد. حالا این هم یک جهت از جهات مربوط به مباحث مهدویت هست. یک جهت دیگر که بسیار بسیار جهت مهمی است و پرفایده، خود معرفت به صاحب امر امام عصر کیست. مثلا میگیم حضرت قائم به امر است، خب این صفت صفت همه ائمه است، چرا اختصاص به امام زمان میگیم؟ حضرت عدل است، در روایت داره زیارات زیاد، و العدل المنتظر، عدل است، خب همه ائمه عدله. صاحب الامر است، همه ائمه صاحب الامرن. این جهات اختصاص این صفات به امام عصر چیست؟ معناش چیست؟ خب این یک بحث مهم نیست، اینا باید در ارتباط با امام زمان اصلا بحث بشه، توضیح داده بشه، روایاتش مطرح بشه، ما معرفت به اماممون پیدا کنیم. آخه میگیم ما منتظریم، منتظر کی هستی؟ منتظر یک آقایی که نمیشناسمش، معرفتی بهش ندارم، علمی بهش ندارم، ادعیه عصر غیبت را هم که میخوانم نمیفهمم. خب این انتظار چقدر میتونه پر رنگ بشه بعد؟ این انتظار چقدر میتونه پر کیفیت باشه؟ نمیشه. یک جهت پس معرفت امام زمان علیه السلام است، بحث مفصل، کاربردی، مهم، اساسی، اصل دین. یک بحث هم اینه که حالا حضرت صاحب امر است و ما منتظر ظهور هستیم و منتظر وقوع امر امام زمان هستیم، اون چی هست؟ قراره چه اتفاقی بیفته اصلا؟ اینم خیلی خیلی بحث مهمی است. امر امام زمان چیست؟ با ظهور حضرت قراره چه اتفاقی بیفته؟ چرا اصلا ما باید منتظر ظهور باشیم؟ این همه شیعه آمدن از دنیا رفتن، ظهور حضرت هم درک نکردن، شیعه هم مردن، عاقبت به خیر هم مردن، درسته یا نه؟ در گذشته چقدر شیعه ها عاقبت به خیر از دنیا رفتن، چی شد؟ ظهور حضرت هم درک نکردن، چرا ما باید اینقدر منتظر باشیم؟ اصلا انسان منتظر حالش چه حالیه؟ چرا تو حال انتظار قرار میگیره؟ اینا مباحث مهم نسبت به مهدویت کار نشده، کار نشده، این خودم عرض میکنه، کم کار کردیم، اونجوری که باید بپردازیم نپرداختیم، برای همین سردرگم، دچار سردرگمی میشیم، دچار ابهام میشیم. اگه یکی یکی اینها رو انسان وقت بذاره، با حوصله روایات رو بررسی کنه، کتاب الحجه کافی رو بخونید، بصائر الدرجات رو بخونید، غیبت نعمانی رو بخونید، غیبت شیخ طوسی رو بخونید، کمال الدین شیخ صدوق رو بخونید، دو جلد مهدی منتظر، دو جلد ترجمه بهار الانوار، جلد شادم سه جلد، 51 52 53 مربوط به امام زمان علیه السلام، یا 50 51 52، اینا کلش میشه 10 جلد، چیزی نمیشه، من اسم کتاب میشه 10 جلد کتاب، 10 جلد شما روزی 20 صفحه بخونید، به سرعت در طول 1 سال 2 سال تمام میشه. مکیال المکارم رو بخونید، نجم الثاقب محدث نوری رو بخونید، اینا کتابایی است که اسمایی که بردم اگه کسی بخونه، یک دور معارف مهم از امور مربوط به امام زمان براش حاصل میشه، طولی هم نمیکشه آقایون، از دور وحشتناک جلوه میکنه، وای 10 جلد کتاب، 10 جلد کتاب چیزی نیست والله، به نسبه وقتهایی که پای تلویزیون میذاریم هیچیه، تلویزیون رو حذف کنیم چاش کتاب بیاریم، بنده نمیگم تازه همش رو حذف کنیم، نصف تلویزیونمون رو حذف کنیم، نصف دیگرش هم به شرطی که حرام نباشه ها، ولی اونم باید حذف کرد، نصف وقت بیکاری و وقت گذرونی هامون رو کم کنیم، بپردازیم به معارف مهدوی، علممون معرفتمون رو زیادتر کنیم، زحمتی بکشیم، ما از تو حرکت، از خدا برکت، تا از اون طرف امام زمان علیه السلام عنایت کنن، گاهی با خوندن یک حدیث 10 برابر جلو میره انسان، نورش رو امام میده. گاهی 10 جلد میخونه بنزه 1 جلد نفهمیده، گاهی نصف 1 جلد میخونه امام علیه السلام قلبش نورانی میکنه. با توسل و تضرع خدمت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قدم برداریم، کاری بکنیم، اول برای خودمان و بعد برای اطرافیانمون. خداوند تبارک و تعالی ما رو جزو شیعیان مستبصر و فهیم و اهل معرفت و عاقل امام زمان علیه السلام قرار بدهد. دل حضرت رو از ما راضی بفرماید. به لطف و به کرمش از قصورها و تقصیرهای ما در ارتباط با ولیش خلیفه اش امام زمان به بزرگی و کرمش بگذرد انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.